السلام علیه احراری سخواوری میربان
تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این زد مجله خبری که با ما هست. تورات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزارت خارجه افغانستان هم و هم ولیسی جرگه افغانستان پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق شرقی افغانستان را غیر قابل قبول خواندن. گزارش های از این دست داریم و همچنان موضوعات دیگر و ما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
حملات راکتی از خاک پاکستان بر ولایت کنر در جلسه امروز شورای امنیت ملی افغانستان مورد بحث قرار گرفت. افراد مسلح ناشناس 5 فرد ملکی را در ولایت وردگ به قتل رسانیدند و پرانب موکرشی وزیر مالیه سابق هند به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور انتخاب شد. در جلسه امروز شورای امنیت ملی افغانستان در مورد پرتاب راکت از خاک پاکستان بر برخی مناطق افغانستان بحث‌های صورت گرفت. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که به وزارت‌های دفاع و داخله وظیفه سپرده شده تا در رابطه به این مسئله تحقیق نموده و در مورد آن به شورای امنیت گزارش دهند. در این حال جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را تقبیه نموده گفت که ادامه این حملات بر روابط میان دو کشور اثرات منفی به جا خواهد گذاشت.
شورای امنیت ملی افغانستان این موضوع را مورد بررسی قرار داده و در عین زمان در چند ماه گذشته وزارت امور خارجه بیشتر از 10 یادداشت رسمی به سفارتخانه جمهوری اسلامی پاکستان در این یادداشت‌ها ما خواستار توقف کامل و فوری این حملات شدیم.
همچنان اعضای ولسی جرگه افغانستان از حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ابراز نگرانی کردند. در یک خبر دیگر آمده است که جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بعد از چاشت امروز با صادق احمد سفیر پاکستان در کابل در مقر وزارت خارجه ملاقات نموده نگرانی جدی حکومت افغانستان را در مورد حملات راکتی از خاک پاکستان بر بعضی نقاط ولایت کنر با وی ابراز داشت. آخرین چنین حمله از خاک پاکستان بر ولایت کنر دو شب پیش باعث کشته شدن 4 نفر به شمول یک زن و جراحت چندین تن دیگر شد. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی صبح امروز در ولایت نورستان نشست اضطراری کرد. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی این نیروها به نشر رسیده در مورد دلیل این حادثه چیز گفته نشده ولی از مشروعیت سطحی چند سرباز خبر داده شده است. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپتر را آنها سقوط دادند. اما در اعلامیه گفته شده که در هنگام وقوع این حادثه هیچ گونه فعالیت شورشیان در منطقه دیده نشده است. مسئولین محلی ولایت میدان وردک میگویند که افراد مسلح ناشناس 5 فرد ملکی را در ولسوالی جل ریز این ولایت به قتل رسانیدند. شاید لا شاید سخنگوی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که این 5 تن در پایگاه نیروهای خارجی کار میکردند. در این حال در جلسه امروزی ولسی جرگه در مورد ناامنی ها در ولایت میدان وردک بحث شد و شماره از وکلا گفتند که این 5 تن موصل بودند که توسط افراد ناشناس سر بریده شدند. جت‌های اردوی پاکستان امروز بر منطقه قبایلی اورکزی حمله نموده تعداد نامعلوم از طالبان مظنون را کشتند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام اردوی پاکستان گفته است در این حملات هوایی 15 تن را کشته شدند ولی این رقم رسما تایید نشده است. پرانب موکرجی وزیر مالیه سابق هند امروز از سوی اعضای دولت و پارلمان آن کشور به حیث رئیس جمهور جدید هند انتخاب شد. موکرجی 76 ساله به سادگی توانست رقیبش پی ای سنگما را برای اعراض این کرسی سمبولیک شکست دهد. گفته می شود موکرجی که یک سیاستمدار ورزیده است خواهد توانست نقش عمده را عقب صحنه برای انتخابات پارلمانی آن کشور که در سال 2014 دایر می شود بازی کند. نیروهای اردوی سوریه دیشب با زره‌پوش‌ها وارد منطقه علب شدند. این منطقه تحت کنترل مخالفین رژیم سوریه قرار دارد. بر اساس گزارش ها با ورود نیروهای امنیتی به منطقه مسکونی صلاح الدین صدها خانواده از این منطقه فرار کردند. این محل برای دو روز تحت کنترل مخالفین قرار داشت. گزارش های از درگیری ها در منطقه پرنفوذ و فقیر الشکور هم در دستند. از سوی دیگر اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت کشورش اجازه نخواهد داد که اسلحه کیمیایی سوریه به دست حزب الله لبنان بیفتد. بارک این موضوع را در جریان دیدار از یک قرارگاه نظامی در تل اویو ابراز داشت. وی گزارش های قبلی را رد کرد که گویا وی گفته است عملیات را در داخل سوریه به هدف جلوگیری از انتقال چنین اسلحه انجام خواهند داد. و خبر آخر که مردم ناروی امروز با گذاشتن کلیل های گل از قتل دست جمعی ده ها جوان یاد بود کردند که سال گذشته توسط یک مرد راستگرا به نام اندش بریویک کشته شدند. ینس استولتنبری صدر اعظم ناروی گفت بریویک نتوانسته از تعهد ناروی به حفظ وعدت و کثرت گرایی را خدشه‌دار کند.
بمبن و سکودنه و ment å forandre Norge.
هدف انفجار بمب با آتشباری آن بود که ناروی را تغییر دهد، ولی مردم ناروی با توجه به ارزش‌های ما جواب دادند. مرتکب این حمله ناکام شد و مردم پیروز شدند.
مینسویدی 77
هرالد پنجم پادشاه ناروی هم امروز در مراسم حضور داشت که در مرکز اسلو در محل که یک بم از سوی اندش بریویک انفجار داده شده بود برگزار شد. پایان اخبار.
صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. پلیسی جرگه افغانستان در مورد قتل‌های زنجیره‌ای اعضای این جرگه و پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانک جهانی 125 میلیون دلار را به هدف ایجاد سرکای روستایی به افغانستان کمک کرده است. طالبان مسلح 5 کارگر یک مرکز نیروهای بین‌المللی در ولایت میدان وردک را کشتند. درنگ به تحولات سوریه هم داریم. بابا باشید. اینجا رادیو آزادی است و ساعت 6:38 دقیقه. می‌پردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها شنیدید، ولسی جرگه افغانستان در مورد قتل‌های زنجیره‌ای اعضای این جرگه و پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بخش اعظم بحث‌های اجلاس امروز ولسی جرگه روی وضعیت امنیت در افغانستان متمرکز بود. وکلای ولسی جرگه بعد از بحث‌های گسترده در این مورد فیصله کردند که مقام‌های بلندپایه ارگان‌های امنیتی افغان برای دادن توضیح به سوالات آنان به یکی از جلسات آینده این جرگه فراخوانده شوند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ بشنوید.
هرچند برخی از اعضای ولسی جرگه پافشاری داشتند که مسئولان نهادهای امنیتی به استیضاح کشانده شوند، اما هیئت اداری ولسی جرگه نگفت که این مقام‌ها استجواب و یا استیضاح خواهند گردید. ولسی جرگه افغانستان بعد از آن تصمیم گرفت تا مسئولان ادارات امنیتی این کشور به یکی از نشست‌های عمومی این جرگه فراخوانده شوند که بسیاری از اعضای ولسی جرگه از نهادهای امنیتی افغانستان انتقاد کردند که در جلوگیری از کشتار زنجیره‌ای وکلا و حملات راکتی پاکستان کوتاهی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله اجلاس روز یکشنبه این جرگه را چنین اعلام کرد.
در مورد ناامنی همونطور که در کنر یادآوری شد و همچنان حادثه سمنگان یک حادثه بسیار المناک و میتد در کابل و میدان وردک ایجاب ای را میکنه که خانه ملت در کل یک رسیدگی عاجل در این مورد داشته باشه. ارگانهای امنیتی را در این راستا در خانه ملت دعوت بدیم مطابق پیشنهاد سریع شما که شما به چی معیار اونا را در خانه ملت میخواهیم، استیضاح یا استجواب مربوط میشه به شما.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه پس از برگشت از رخصتی 1.5 ماهه تابستانی در مورد وضعیت امنیتی این کشور به خصوص پرتاب راکت از خاک پاکستان و حمله انتحاری اخیر در ولایت سمنگان که منجر به کشته شدن احمد خان سمنگانی عضو ولسی جرگه و برخی دیگر از افراد گردید بحث نمودند. آقای ابراهیمی افزود که از تصمیم وکلا مبنی بر استجواب و استیضای مسئولان ارگانهای امنیتی افغانستان حمایت می کند. اما شماره از وکلا به این باورند که اگر مقامهای امنیتی استیضا شوند، زمینه برای معامله بار دیگر در داخل ولسی جرگه مساعد می شود. یک عضو ولسی جرگه در صحبت مختصر در این مورد می گوید:
والله استیضا شروع شود، پس پلاو خوردن از پیسه گرفتن از بجاز خدا.
در حالی که بعضی از اعضای حاضر در این مجلس ولسی جرگه از حکومت انتقاد کردند که کارهای لازم را در زمینه مبارزه با فساد و تامین امنیت انجام نداده است، اما شمار دیگر از وکلا نمایندگان مردم در ولسی جرگه و هیئت اداری این جرگه را به ناکارایی متهم می کند. محمد سرور عثمانی یک عضو ولسی جرگه:
از حاکمیت ملی دفاع نکردین، از ناموس دفاع نکردین، فساد از بین نبردین، از چی دفاع کردین شما؟ چی دارت بیتاری از محاکمه تاریخ، از محاکمه وجدان، از محاکمه مردم خود نجات بودین؟ جناب رئیس هم میگم مسئول نیستید، خودت مسئول هستید، یک رئیس ضعیف هستید، مملکت هستید، کاتیت ندارید، اگه وزید من میبیدیم دروازه را بسته بگیرید، به خانه خود میشید، 24 سال سفرهای خارجی هستید، خیلی وکیلا نمیتونید، فساد در خود شورا نمیتونید، شما چی بتونید؟ وکیل صاحبا، شما در کانترین تار 160 نفر شما 10,000 دلار گرفتید، با شما خرخ فساد هستید، خود پاک بسازید و مردم خدمت کرده میتونید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال حکومت این کشور را به بی‌توجهی به تامین امنیت وکلا متهم می‌کنند که نهادهای امنیتی افغانستان قبلا این مسئله را رد کردند. حکومت افغانستان برای روشن شدن چگونگی حمله انتحاری هفته گذشته در ولایت سمنگان هیئت را توصیف کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید در دو دوره اخیر شورای ملی 20 تن از اعضای این جرگه در رویدادهای امنیتی جان باختند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بانک جهانی 125 میلیون دلار را به هدف ایجاد سرک‌های روستایی در افغانستان به این کشور کمک می‌کند. قرارداد این پول امروز میان وزارت مالیه افغانستان و بانک جهانی در حضورداشت نمایندگان وزارت فواید عامه و انکشاف دهات در کابل امضا شد. مقامات وزارت مالیه افغانستان می‌گویند این کمک‌ها بخشی از تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس توکیو می‌باشد. جزئیات را در گزارشی از فریبا وایدی میشنوید.
وزارت مالی افغانستان میگوید که با استفاده از کمک جدید بانک جهانی 1300 کیلومتر سرک جدید و حدود 1600 متر پل و پلچک را اعمار می کنند. این کمک جدید بانک جهانی 125 میلیون دلار آمریکایی می باشد که قرارداد آن به روز یکشنبه میان وزارت مالیه و بانک جهانی در کابل به امضا رسید. دکتر مصطفی مستور معین این وزارت میگوید که این کمک از طریق برنامه ملی سرک سازی برای اعمار سرک های درجه دوم و سوم به مصرف خواهد رسید.
برنامه سرک‌های روستایی و دسترسی به روستاها یکی از 3 ستون اساسی سند خودکفایی افغانستان که در توکیو پیشکش شد، دسترسی به روستاهای افغانستان بود. و یه جای بسیار خوشبختی است که امروز بسیار زود پس از کنفرانس توکیو این برنامه ما تمویل 125 میلیون دلاری به رزو وعده شده. ما و شما امروز شاهد امضای موافقتنامه 125 میلیون دلاری از این هستیم. اصلا 332 میلیون دلار ارزش داره و مطابق 207 میلیون دیگه زیر ما از طریق صندوق امانتی بازسازی افغانستان به زودی تمویل شود.
به گفته آقای مستور، هدف اساسی برنامه سرک‌های روستایی ایجاد، حفظ و نگهداشت راه‌های مواصلاتی روستایی میباشد. در هنگام امضای این تفاهم‌نامه، وایس برمک و نجیب الله اوژن، وزیران وزارت‌های فواید عامه و انکشاف دهات افغانستان هم حضور داشتند و هر یک روی اهمیت سرک‌ها و این برنامه صحبت کردند. به گفته معین وزارت مالی افغانستان، وزارت فواید عامه و انکشاف دهات به ترتیب مسئولیت ساختن سرکای درجه دوم و سوم را بر عهده دارند. وایس برمک وزیر انکشاف و دهات افغانستان با اشاره به پیشرفت‌ها در عرصه ساخت سرکای درجه سوم از سوی این وزارت گفت که بودجه‌ای که برای 5 سال به این برنامه در نظر گرفته شده است کافی نیست. آقای برمک گفت
بودجه‌ای که بر برنامه در 5 سال در نظر گرفته شده، این بودجه البته با احتیاط در نظر گرفته شده، اما با در نظر داشت از اینکه ما امروز از 80,000 کیلومتر سرکای دیاتی صحبت میکنیم در سرتاسر افغانستان، به نظر من در 5 سال آینده با آنچه که مردم افغانستان از ما توقع داره که باید عرضه کنیم، ما به این باور هستیم که مقدار بودجه کم است. ما میخوایم که بعد از یک سال یک دفعه بررسی کنیم ظرفیت تطبیقی خود، اگر دستوری که ما بتونیم مؤسسیت کارهای خود و کفایت کاری خود بالا بریم، تقاضای ما از جامعه بین المللی بیشتر از این است.
پروژه راستسازی روستایی افغانستان به منظور توسعه برنامه‌های ملی راستسازی روستایی در طی 10 سال گذشته توسط بانک جهانی تمویل شده است. بر اساس معلومات وزارت مالی افغانستان، برنامه ملی سرکسازی روستایی از سال 2002 میلادی به این سو بیشتر از 10,000 کیلومتر سرک و حدود 77,000 متر پل و پلچک اعمار شده است. همچنان مقام های حکومت افغانستان میگویند که طی 10 سال گذشته آنان توانستند که بیش از 10,500 کیلومتر سرک درجه دوم و سوم را در سراسر کشور اعمار نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان مسلح 5 کارگر یک مرکز نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک را کشتند. با گفته مقامات میدان وردک 6 کارگر دیروز در ولسوالی جلریز از سوی طالبان اختطاف شدند و گفته شده است یکی از این کارگران موفق به فرار گردیده است، اما طالبان 5 کارگر دیگر را امروز به قتل رسانیدند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. جزئیات را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
مقام های ولایت میدان وردک می گویند اجساد این 5 کارگر به روز یکشنبه در ولسوالی جلریز دریافت شدند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک برادیو آزادی گفت این افراد که برای یک مرکز نیروهای بین المللی در ولسوالی جلریز کار می کردند به روز شنبه توسط طالبان اختطاف شدند و سپس به قتل رسیدند.
آنها با استفاده از یک موتر سراچه به سوی میدان شهر در حرکت بودند. افراد مسلح آنها را در منطقه ملاخل اختطاف کردند. اجسادشان را حوالی ساعت 6 امروز در صاحب فیزور ها کرده و اطراف اجساد را ماین‌گذاری کردند.
با گفته یه سخنگوی والی میدان وردگ، یکی دیگر از کارگران که امرا با این 5 تن اختطاف شده بودند موفق به فرار شده است. تا حال در مورد هویت این کارگران چیزی گفتن نشده است. این هم معلوم نیست که افراد مسلح آنها را چرا به قتل رساندند. طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. گزارش ها در مورد کشته شدن یک زن به اتهام جاسوسی برای نیروهای خارجی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ چند پیش هم پخش شدند. در حالی که نیروهای افغان و ایسف می گویند که تلاش های آنان به هدف جلوگیری از گسترش تحرکات طالبان در کشور ادامه دارند، اما گزارش ها می رسانند که هنوز این گروه در بخش های مختلف کشور حاکمیت دارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه در ادامه تحرکات طالبان، آنها به روز شنبه 2 مرد را در محضر عام در ولایت لوگر شلاق زدند. این مردان در حضور بیش از 100 تن در ولسوالی چرخ لوگر هر یک 40 شلاق زده شدند. ولسوالی چرخ در 70 کیلومتری کابل موقعیت دارد. گزارش ها می رسانند که این افراد به اتهام تلاش جهت اختطاف پسر 10 ساله یک مرد پولدار در این ولایت شلاق زده شدند. این در حال است که چند هفته پیش گزارش های در مورد کشته شدن یک زن به اتهام زنا در ولایت پروان منتشر شدند. یک نوار تصویری نشان می دهد که یک مرد این زن را با ضربه گلوله به قتل می رساند. مقام های ولایت پروان طالبان را مسئول این حادثه خواندند، اما طالبان دست داشتن در قتل این زن را رد کردند.
رادیو آزادی.
ورزشکاران افغان قرار است در مسابقات المپیک لندن شرکت کنند. در این میان تامینه کوهستانی یگانه زن ورزشکار شامل هیئت افغانی است و به نمایندگی از زنان ورزشکار افغان در این مسابقات شرکت دارد. وای میگوید میخواهد با اشتراک خود در این مسابقات دختران کشور خود را به ورزش تشویق کند. مسابقات المپیک لندن که هزاران ورزشکار از سر تا سر جهان در آن شرکت میکنند جمعه گذشته آغاز شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید 6 ورزشکار افغان به شمول یک زن در مسابقات المپیک لندن اشتراک دارند. جنرال محمد ظاهر اخبر افزود تهمینه کوهستانی ورزشکار رشته دوش 100 متر مشعل بردار زنان ورزشکار افغان در این مسابقات میباشد. تهمینه کوهستانی میگوید که برد و باخت برای او مهم نبوده، بلکه او میخواهد یک کار برای جامعه و کشور خود انجام دهد. او که فاصله 100 متر را در 13.4 ثانیه طی میکند پیامی را از اشتراک خود در مسابقات المپیک لندن میرساند نسبت به احتمال پیروزی وی در این مسابقات خیلی مهمتر میباشد. تهمینه کوهستانی در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی گفت اشتراک او در مسابقات لندن به خاطر مهم است تا نظر افغانانی را که گمان میکنند دختران ورزشکار بد اخلاق هستند و به خانواده های خود ننگ و شرمساری به بار میآورند غلط ثابت سازد. تهمینه کوهستانی میگوید که او به خاطر تشویق دختران به ورزش در این مسابقات اشتراک میکند.
تنها دختر هستم که از افغانستان در این مسابقات اشتراک میکنم و میتونم نمایندگی کنم از تمام ملت افغانستان و به جهان همه اثبات برسانیم که ما مثلا همین مسائلی که در افغانستان وجود داره تنها مسائل منفی نیست، بلکه ما مثبت فکرام هستیم و چیزهای خوب هم در افغانستان بر خانم‌ها راه‌اندازی شده. همین به نظرم که بالاتر از مدال
روح الله نکپا و نثار بهاوی دو ورزشکار دیگر افغان در بازی‌های تکواندو در این مسابقات اشتراک می‌کنند. همچنین مسعود عزیزی در مسابقات دوش، اجمل فیصل در بوکس و اجمل فیضاده در مسابقات جودو از سوی افغانستان اشتراک دارند. از جمله این 6 ورزشکار تنها نکپا و بهاوی به بازی‌های المپیک راه یافتند و دیگران به دعوت کمیته بین‌المللی المپیک در این مسابقات اشتراک می‌کنند. جنرال محمد ظاهر اخبر که هیئت 29 نفری افغان را در بازی‌های المپیک رهبری می‌کند و این باور است که اشتراک در این مسابقات در ذات خود یک دستاورد و پیروزی بزرگ محسوب می‌شود، ولی او باز هم امیدوار است که ورزشکاران افغان با استفاده از امکانات نهایی خود بازی‌های خوب انجام دهند. مقامات میگویند که دولت افغانستان برای آمادگی جهت بازی‌های المپیک و رژیم غذایی ورزشکاران 5 میلیون دلار اختصاص داده است. جنرال محمد ظاهر اخبر گفت هرچند حکومت افغانستان امکانات چون کشورهای دیگر برای ورزشکاران خود ندارد، ولی ورزشکاران افغان با معنویات خیلی ممتاز در مسابقات لندن اشتراک می‌کنند. او گفت که امیدوار است ورزشکاران افغان با مدال‌ها به کشور خود برگردند و برای افغانستان افتخار کسب کنند و مردم خود را چون ورزشکاران سابق سربلند سازند. اشرف نورزی یک محصل پوهنتونی کابل میگوید که او بالخصوص امیدوار پیروزی نکپا و بهاوی میباشد و ای آنها را جفت دینامیک تکواندو میخواند. نکپا با کسب مدال برنز در مسابقات المپیک سال 2008 یگانه ورزشکار افغانستان است که این افتخار را برای کشور خود به دست آورده است. بهاوی در جام قهرمانی آسیا در رده خود به مقام دوم نایل شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:52 دقیقه ادامه گزارش ها. پل‌های هوایی که در شهر کابل از سوی یک شرکت ایرانی ساخته شده است، به گفته مردم به دلیل نداشتن موقعیت مناسب بیشتر مورد استفاده قرار نمیگیرد. حدود 7 سال قبل یک شرکت ایرانی هم را با یک شرکت خصوصی افغان قرارداد ساختمان پل‌های هوایی را بالای سرکای عمومی شهر کابل از نزد شاربولی کابل به دست آوردند. اما شماره از مردم میگویند این پل‌ها در موقعیت اعمال شده‌اند که زیاد مورد استفاده مردم قرار نمیگیرند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی لیزا حیدری میشنوید.
در سالهای اخیر یک تعداد پل‌های هوایی برای رفت و آمد مردم از سوی یک شرکت ایرانی در کابل اعمار شد و شرکت یاد شده در بدل ساختن این پل‌ها عواید اعلانات بالای این پل‌ها را برای 5 سال دریافت کرده است. شاربالی کابل میگوید یک شرکت ایرانی به نام چشمه شیشه‌ای مشترکاً با یک شرکت افغانی در قسمت‌های مختلف شهر کابل پل‌های هوایی اعمار کردند. انجینیر حکمن علومی معاون شاربالی کابل بروز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
5 سال قبل یک کمپانی به نام چشم شیشه‌ای که شریک بود با یکی از کمپانی‌های افغانی، اینا آمدن همین طرح‌ها را دادن و این پول‌ها به توسط از این کمپانی‌ها ساخته شد. این کمپانی به نام چشم شیشه‌ای است که البته او یک ایرانی است، مال چون قراردادش هم برای ما خلاص شده زیاد من معلومات ندارم به او، مگر این دو شریک بودن. یک جای این پول‌ها را ساختن، بعد از 5 سال قرارداد از اینا تکمیل شد، یعنی اون قراردادی که بود برای 5 سال بایستی میتونستن از این پول‌ها برآورده بکنن، بعد از پولا را به شارولی تسلیم کرد.
آقای علومی ابزود، حالا که قرارداد شرکت ایرانی به پایان رسیده است، اواید این پل‌های هوایی را شارولی کابل از طریق اعلانات به دست می‌آورد. آقای علومی همچنان گفت که تعداد این پل‌ها در شهر کابل کم است و باید یک تعداد دیگر نیز اعمار گردد. اما شماره از باشندگان شهر کابل اعمار این پل‌ها را از سوی شرکت ایرانی از لحاظ موقعیت نامناسب می‌دانند. در عین حال این مردم میگویند که این پل‌ها در محلاتی که مردم از آن استفاده کنند اعمار نشده است. چند تن از باشندگان شهر کابل در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفتند:
هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت فکر میکنم این پل‌ها هم بسیار بلند است، کسایی که سن کهن دارن، سن بلند دارن، نمیتونن دی پل‌ها بالا شان استفاده کنن، هم طفلان نمیتونن، و هم از نظر کمیت این پل‌ها فکر میکنم در موقعیت‌های بسیار خاص شهر کابل است.
حال خود درست شده، یا مردم ما یا بگیم دولت ما مثلا این زیان متقابل شده، ولی مردم باید از پیش استفاده بکنن.
همچنان مردم میگویند که تعداد زیاده از این پل‌ها در نزدیکی ساختمان‌های دولتی و یا شخصی اعمار شده و یک روز مخالفین مسلح با استفاده از این پل‌ها ساختمان‌ها را تهدید خواهند کرد. اما شهرولی کابل این موضوع را رد می‌کند. با آنکه مردم از اعمار این پل‌ها انتقادهای دارند، اما در حال حاضر این پل‌ها منبع خوب عایدات برای شهرولی کابل شده است. از یک سو شماره از آگاهان ایران را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان می‌کنند و از طرف دیگر تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مختلف در این کشور مصروف کار می‌باشند. در تازگی‌ها کار اعمار یک بند به ارزش 48 میلیون افغانی در منطقه شکردره شمال کابل از سوی وزارت آب و برق با یک شرکت ایران قرارداد گردید. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
در مسائل بین المللی درنگی بر تحولات سوریه داریم که درگیری های شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی در دمشق و حلب که دومین شهر بزرگ سوریه است از چندین روز ادامه دارد و هزاران نفر از خانه های خود بیجا شدند. قوای شورشی دیروز و امروز کوشش کردند راه های سرحدی سوریه با ترکیه و اردن و عراق را زیر تصرف خود درآورند. این در حالی است که نگرانی هایی هم وجود دارد که اسلحه های کیمیایی و راکت های سوریه به دست گروه های مرتبط به شبکه القاعده و حزب الله لبنان نیفتد. سلطان محمد سرور آخرین انکشافات اوضاع سوریه را به استناد گزارش‌های خبررسانی‌های غربی تقدیم کرده است.
در حالی که جنگ و درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در حلب دومین شهر بزرگ سوریه شدت اختیار کرده است، قوای اردوی سوریه به رهبری برادر رئیس جمهور بشار الاسد با استفاده از هلیکوپترها امروز بر ناحیه‌های زیر تصرف شورشیان در دمشق هجوم بردند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید لوای چهارم اردوی سوریه به رهبری ماهر اسد برادر رئیس جمهور بر ناحیه برزه در دمشق حمله نموده که در نتیجه تعداد زیادی از اهالی منطقه را تر گفتند. ولی آژانس خبررسانی دولتی سوریه میگوید عساکر دولتی یک ناحیه دمشق را از وجود تروریستان تصفیه کرده است. رژیم سوریه مخالفان خود را تروریست میخواند. تلویزیون دولتی تصویرهای از کشته شدگان و همچنین اسلحه و وسایل ارتباط را نشان داد که طبق گزارش از شورشیان به دست آمده است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گفت عساکر دولتی در حمله بر ناحیه برزه در دمشق از تانک‌ها و موترهای زرهدار کار گرفته و تیراندازان مخفی را بر سر بام‌ها جابجا ساختند. گزارش‌ها می‌رسانند که تعداد زیاد عساکر به این ناحیه هجوم برده و ده‌ها نفر از منطقه فرار کرده‌اند. در این حال گزارش‌ها از درگیری‌های شدید میان شورشیان و نیروهای دولتی در برخی نواحی حلب، دومین شهر بزرگ سوریه و مرکز تجارتی این کشور خبر می‌دهند. جنگ و درگیری از روز جمعه به این سو در شهر حلب ادامه دارد. یک تن از مخالفان دولت به آژانس خبررسانی فرانسه گفت نیروهای دولتی برای خارج ساختن ناحیه صلاح الدین از تصرف شورشان بامداد امروز حمله کردند. جنگ و درگیری در پایتخت دمشق و شهر حلب در حال ادامه دارد که شورشان روز شنبه حملات را در نزدیکی مرزهای سوریه با ترکیه، اردن و عراق انجام دادند تا معبرهای سرحدی را زیر تصرف خود درآورند و یا کنترل خود بر این معبرها را مستحکم سازند. در حالی که وضعیت رژیم سوریه پس از جنگ چند روز اخیر در این کشور و کشته شدن 4 مقام ارشد سوریه در انفجار روز چهارشنبه در دمشق ضعیف شده است، اسرائیل کشور همجوار سوریه ابراز نگرانی می‌کند که اسلحه کیمیاوی این کشور به دست شورشان مرتبط به شبکه القاعده و یا حزب الله لبنان نیفتد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نام خود را ننوشته است پیام دارد و می نویسد آقای کرزی طالبان را برادر خود خطاب می کند، اما برادران آقای کرزی جنایات بزرگ را مرتکب می شوند. شنونده عزیزی ما برامه سهیل از قریه محمد شاه ولسوالی برکی برکی ولایت لوگر می گوید طالبان پاکستانی و عرب ها در این ولسوالی نفوذ زیاد کردند و اگر دولت جلوی آنان را نگیرد امکان سقوط این ولسوالی است. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم.